ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت کشورش بزرگترین متحد اروپا باقی خواهد ماند. آنگلا مرکل خواستار تقویت ناتو در مرزهای شرقی این پیمان شد. و علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران حصر رهبران جنبش سبز را مخالف قانون اساسی دانست. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان بر تعهد ایالات متحده به ایستادگی در کنار و شانه به شانه اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو تاکید کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای پنس خطاب به رهبران اروپا گفت آمریکا بزرگترین متحد اروپا هست و خواهد ماند. وی افزود حامل پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این است که ایالات متحده با قدرت تمام به حمایت خلل ناپذیر از پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو ادامه خواهد داد. 53مین کنفرانس امنیتی مونیخ میزبان مقامات عالی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی است و بر موضوعاتی همچون آینده ناتو، نظم جهانی، تروریسم و افراط‌گرایی و جنگ در سوریه و اوکراین تمرکز دارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ضمن اشاره به لزوم رعایت اصل حاکمیت ارضی کشورها، خواستار آن شد که در پی دخالت‌های روسیه در اوکراین، پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در مرزهای شرقی خود به تقویت مواضعش بپردازد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم مرکل که روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، همچنین افزود اصل حاکمیت ارضی یک اصل بنیادین در نظام ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم است. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز نگرانی بزرگ در مورد وضعیت شرق اوکراین، افزود 3 سال پس از تصرف کریمه توسط روسیه، جدای طلبان شرق اوکراین همچنان به نبرد با نیروهای دولتی این کشور ادامه می‌دهند. 53مین کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه 28 بهمن آغاز شد، میزبان مقام‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پرشماری است. علی مطهری با انتقاد از سخنان دادستان تهران مبنی بر حصر رهبران جنبش سبز بر اساس تصمیم ملی، در نامه خطاب به او نوشت که تصمیم ملی نباید برخلاف قانون اساسی باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نایب رئیس مجلس با توجیهات خواندن سخنان دادستان تهران خواستار اجرای عدالت شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه 26 بهمن گفته بود حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن 89 تا کنون بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. ایران و روسیه یک بار دیگه بر ادامه همکاری‌هاشون در رابطه با بحران سوریه تاکید کردند. وزرای خارجه دو کشور بعد سیاسی همکاری رو مورد بررسی قرار دادند و گزارش‌ها حاکی از اونه که برای بررسی بعد نظامی، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مجدداً به مسکو سفر کرده. روسیه همچنین امیدواره که بتونه با آمریکا در مورد عملیات مشترک در خاک سوریه به توافق برسه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکار رادیو فردا، آنا رایسکایا.
روسیه بمباران مواضع حکومت اسلامی در سوریه را شدت بخشید. به گزارش وزارت دفاع روسیه، جمعه جنگنده های راهبردی روسی با عبور از حریم هوایی ایران و عراق پایگاه های داعش در حومه رقه را مورد هدف قرار دادند. دقیقا یک هفته پیش، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از امکان صدور دوباره مجوز عبور هواپیماهای روسی از فضای ایران خبر داده بود و او پیش از آن نیز با اعلام اینکه ایران و روسیه در بعد نظامی کار مشترک در سوریه انجام می‌دهند گفته بود استفاده از حریم هوایی ایران در همین چارچوب است. در این میان، شبکه تلویزیونی آمریکا آمریکایی فاکس نیوز از سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو خبر داد و نوشت او سه‌شنبه با ندیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که خروجی وی از ایران را ممنوع کرده سفری چند روزه به مسکو داشت. این چهارمین بار است که طی یک سال و نیم گذشته گزارش‌های درباره سفر سلیمانی به روسیه منتشر می‌شود که همواره از سوی مسکو نرد و نتایید شده. این بار نیز ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات ارشد که هویتش فاش نشده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه حاضر نیست به این گونه گزارش ها واکنش نشان دهد. اما پیشتر گزیته رو پربیننده ترین پایگاه خبری اینترنتی روسی به استناد منابع خود سلیمانی را معمار عملیات روسیه و ایران در سوریه لقب داده بود. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید سفر احتمالی سلیمانی به مسکو ناشی از افزایش تنش بین روسیه و ایران در سوریه است.
نی روسکی являються главными ініціаторами. В принципі нас подбил от на таку форму участия.
روسیه با تحریک ایران در سوریه مداخله نظامی کرده. اکنون بر کمتر کسی پنهان است که قاسم سلیمانی ژنرال های ما را ترغیب کرده بود در سوریه وارد عمل شوند. اما به رغم پیروزی های اخیر قدرت وی همچنان وابسته به پشتیبانی روسیه و ایران است و این در حالی است که کرملین به روشنی از این وضعیت خسته شده و ترجیح می‌دهد دولت انتقالی در سوریه زمام امور را در دست گیرد، به ویژه اگر اصل طرح مسکو برای آشتی با واشنگتن در سوریه به ثمر بنشیند. به نظر نمی‌رسد ما حاضر باشیم همچنان به ساز ایران در سوریه برقصیم.
روسیه، ایران و ترکیه به تازگی در آستانه درباره تشکیل کمیته مشترک نظارت بر آتش بس در سوریه به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد سه کشور برای ادامه جداسازی گروه های میان رو از تروریست ها و هموار ساختن شرایط مذاکره معارضان با دولت سوریه همکاری کنند. جمعه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره نتایج مذاکرات آستانه و سایر مسائل بین المللی تبادل نظر کردند. روز قبل نیز لاوروف برای نخستین بار با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود و مناقشه سوریه از محورهای اصلی این گفتگو اعلام شده. الکسی سالومین تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میخواهد هر چه سریعتر دستاورد های نظامی خود در سوریه را به امتیازهای سیاسی تبدیل کند.
Росія вмішалась в сирійську історію, щоб заставити Америку договариватися з собою. Росія вмішалась.
Росія برای مجبور کردن آمریکا به مذاکره در بحران سوریه مداخله نظامی کرد. یک سال و نیم است که مسکو از واشنگتن می‌خواهد عملیات مشترک در سوریه آغاز کنند. اکنون کنترل اصلی بر وضعیت نظامی در سوریه در دست روسیه است، اما هدف اصلی مسکو معامله با واشنگتن است و همچنین انتظار دارد سوریه هر چه سریع‌تر به حوزه‌های نفوذ تقسیم شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی جمعه گزارش داد رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه را به شرط محتمل دانست که مسکو بپذیرد همه معارضان سوری تروریست نیستند. از سوی دیگر پنجشنبه جیمز میتیز وزیر دفاع آمریکا توافق سیاسی بین دو کشور در قبال این بحران را بعید ندانست، اما افزود در حال حاضر همکاری نظامی با مسکو در سوریه منتفی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. خب همونطور که در خبرها شنیدید علی مطهری نایب رئیس مجلس نامه‌ای نوشته به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی و در اون نامه به صحبت‌های پیشتر آقای جعفری دولت آبادی که گفته بودند حصر یک تصمیم ملی است واکنش نشون داده و گفته که این تصمیم ملی نباید برخلاف قانون اساسی باشه. در همین رابطه گفتگویی دارم با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس فرانسه. آقای کاظمیان، فکر میکنید که به زعم آقای مطهری صحبت‌های آقای جعفری دولت‌آبادی در کجا دقیقاً مغایر با قانون اساسی میشه؟
قبل از اینکه من اشاره کنم به این صحبت آقای مطهری، باید به گمان من از اون ادعای خیلی مهم دادستان تهران شاید شروع کرد که هست رو یک تصمیم ملی ارزیابی میکنه، اون هم در حالی که فضاهای متعددی در جامعه مدنی، در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، در روز تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی یا در مراسم 16 آذر کاملا اعتراض خودشون رو دارن به ادامه هست نشون میدن. پرسش و ادعا و پاسخ مهم آقای مطهری که شجاعت داره به خرج میده و تقریبا میشه گفت بارزترین نماد پرسشگری و انتقاد از این دست ادعاهای مقام‌های ارشد قضایی هست، دال بر اینه که خب این تصمیم ملی در هیچ فرایند ملی اخذ نشده، نه پارلمان مجلس در این تصمیم گیری نقش داشته، نه در یک فرایند انتخابات یا شبه رفراندوم، و نه حتی اون تصمیمی که عقد شده در مقطعی در شورای عالی امنیت ملی ضرورتی و دلیلی داره برای تداومش، و اساسا یک نهاد هم نمیتونه خودش رو یا تصمیماتش رو ملی قلم داد کنه، و به خصوص که 6 سال از حذف رهبران جنبش سبز میگذره و اونها بدون هیچ محاکمه قانونی و طی روندهای حقوقی و قضایی مستقل دارن همچنان در حذف بازداشت خانگی رو تجربه میکنن، یعنی حتی یک دستگاه قضایی مستقل هم به پرونده اونها رسیدگی نکرده. به این معنا و از زاویه آقای مطهری که من باش همدلم، هیچ فرایندی به شکل قانونی رخ نداده که حتی بشه مهر تصمیم ملی رو بر اون زد. بماند افکار عمومی از صحبت کردن در مورد این مسئله عملا منع شدن، چون مطبوعات آزاد نیست و مطابق اون چیزی که آقای مطهری اشاره کرده برخلاف اصل 175 قانون اساسی حتی این امکان وجود نداره که افراد بتونن به طور آزاد در مورد این ماجرا صحبت کنن و در رسانه ملی این بحث مطرح بشه.
آقای کاظمیان، آقای مطهری در نامه خودشون نوشتن که این تصمیم ملی، اگر که تصمیم ملی است، باید با رأی مستقیم مردم یا رأی نمایندگان اونها اتخاذ بشه. آیا میتونیم به این فکر کنیم که آقای مطهری دارن پیشنهاد میدن که مسئله حصر به یک همه پرسی گذاشته بشه؟
من گمان میکنم آقای مطهری داره یک توپی رو به زمین سوی مقابل پرتاب میکنه و قطعا مشخص هستش که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تن به برگزاری یک رفراندوم یا فراخوان عمومی، نظرخواهی عمومی در رابطه با حذف رهبران جنبش سبز نمیده، چنان که حتی در سر پایین‌تر از برگزاری محاکمه اونها مطابق استانداردهایی که حتی قانون اساسی تعریف کرده تا حالا پرهیز کرده. اما این صحبت آقای مطهری تلاش میکنه که بار دیگر به چالش بکشه رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو و البته ادعا و رفتار مقام‌های ارشد قضایی از جمله دادستانی تهران رو، و نشون بده که هیچ پشتوانه‌ای به جهت قانونی نداره و حتی در افکار عمومی هم مقبولیتی وجود نداره، چون اگر داشته باشه باید خودش رو به معرض نظر افکار عمومی بذاره که پرهیز میکنه از این کار.
آقای کاظمیان، نظر به صحبت‌های جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر این که حصر یک تصمیم ملیه و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند، همچنین ایشون مسئله حصر رو جز مصالح ملی و کلان کشور دونسته، فکر می‌کنید وقتی مسئله حصر به مصالح ملی و کلان کشور پیوند می‌خوره، آیا میشه که گشایشی براش در نظر گرفت؟
واقعا ادعای دادستان تهران به یک طنز شبیه، البته طنز تلخ، چون اساسا یک تصمیم ملی رخ نداده، داده های متعدد وجود داره از رئیس نیروی انتظامی کشور تا مقام های ارشد قضایی که همه تاکید کردن که ادامه حصر موکول به نظر و خواست شخص اول نظام آقای خامنه ای. به خاطر این شاید بشه گفت که مصالح نظام حکم کنه به ادامه حصر، اما اینکه این رو یک تصمیم ملی بدونیم یا گرهش بزنیم با مصالح ملی، چنان که گفتم یک طنز تلخ هستش، و طبیعتاً این دست از اظهار نظرها فقط نوعی از فرار مقام‌های ارشد قضایی هستش از پاسخگویی به مسئله ادامه هست، از اینکه حتی این امکان و استقلال و شجاعت رو نداره دستگاه قضایی که محاکمه آزاد و علنی رهبران جنبش سبز رو برگزار کنه. البته این دست اظهار نظرهایی که آقای جعفری دولت‌آبادی هم یکی از شواهد اون محسوب میشه، من فکر میکنم همه متوقف هست به تصمیم گیری رأس هرم نظام سیاسی، و در صورت تغییر نگاه شخص اول نظام قطعا همه این اظهار نظرها به حاشیه رانده خواهد شد، چون اساسا متاسفانه دستگاه قضایی مستقلی در ایران وجود نداره و همه خودشون رو تنظیم میکنن با مطلوبها و دستورها و پروژه های شخص اول نظام و البته جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه.
خیلی مشکرم مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور سیاسی مقیم پاریس در فرانسه، در رابطه با نامه‌ای که آقای مطهری به دادستان تهران نوشته و حصر رو مخالف قانون اساسی خونده. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.